بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين السلام عليك يا مولاي وابن مولاي سلام مخلص لك في الولاية وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين خدا رو شاکرم که این توفیق شامل حالم شد در جمع شما عزیزان که از دور اجمالاً آشنا بودم با چه عشق و سوزی در راستای بالا بردن معرفت دینی نسبت به مکتب اهل البیت علیهم السلام کوشا هستید و جدیت دارید و امیدوارم که خداوند بر تأییدات و توفیقات همگیتون بیفزاید و حقیقتاً توفیقی برای بنده بود که بتوانم در جمع شما عزیزان هم حضور بیابم. این سه شب این هفته موضوع بحثی رو که به بنده پیشنهاد دادید هدایت مهدوی است. خب موضوع بسیار ریشه‌ای و اساسی است، چه از نگاه قرآن کریم، چه از نگاه روایات اهل البیت علیهم السلام، چه از نظر عقلی و تحلیل ذهنی و چه بر مبنای تجربه و اون چه که در تاریخ پیش آمده. حالا به اندازه ای که فرصت اجازه بده توفیق پیدا کنم در رابطه با این موضوع هدایت مهدوی، خب ما دو تا روایت رو، یکی از امام باقر علیه السلام، یکی هم از زیارتی که روزهای جمعه معمولاً خطاب به امام عصر علیه السلام این زیارت رو داریم، در رابطه با اینکه امام زمان علیه السلام یه اختصاصی نسبت به عنوان هادی و مهدی بودن دارن. امام باقر علیه السلام در کتاب غیبت طوسی صفحه 282 فرمودن انما سمی المهدی و مهدیا، همانا مهدی نامیده شده از مهدی. چرا؟ به چه جهت؟ لأنهو یهدی لأمر خفی، برای اینکه اون حضرت هدایت میکند به یک امر مخفی و پنهانی. حالا منظور از این هدایت یک امر مخفی و پنهانی چیست که انشاءالله در این سه شب با هم بحث خواهیم کرد. مگر هدایت پنهانی میشود؟ خب هادی هدایت می کند معمولا در جمع یا در کلاس یا با بیان یا با قلم یا با نوشته، اما این هدایت امر مخفی یعنی چی؟ شاید عبارتی که از معصوم در زیارت روز جمعه امام زمان علیه السلام وارد شده، امروز هم قطعا شاید خوندید، اون هم این معنا رو برای ما روشن‌تر بکنه. شما در زیارت روز جمعه امام عصر علیه السلام خطاب میکنید به امام السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی بهی المهتدون، سلام بر شما که نور خدایید و با اون نور خدایی شما هدایت شوندگان هدایت میشوند. خب این کلمه نور الهی، السلام علیک یا نور الله، سلام بر شما که نور خدایید، یهددی بهی المهتدون، با اون نور خدایی شما آنانی که میخواهند هدایت شوند هدایت مییابند و هدایت میشوند. خب این دوتا روایت، یکی به عنوان زیارت، یکی هم بیان امام باقر علیه السلام، سرلوحه بحث ما باشه بریم جلو. اولین مطلبی که به ذهن میرسه، ببینیم چقدر فرصت امشب به ما اجازه میده که وارد بشیم، هدایت چیست؟ دومین مطلب، هدایت الهی چیست؟ سومین مطلب، مهدی علیه السلام هدایت به امر خفی میکنن چیست؟ و نورانیت الهی که مال امام عصر علیه السلامه با اون نور هدایت امر خفی میکنن چیست؟ قطعا همشو امشب نمیرسیم، باید انشالله در طول سه شب با هم بحث کنیم. اولین مطلب، هدایت چیست؟ هر موجود استکمالی، چه نبات چه حیوان و در رأسش انسان، وقتی استعدادهایی دارد که با شکوفا شدن و به فعلیت در آمدن اون استعدادها این انسان به کمال میرسد و سیر کمالیش رو طی میکنه، عواملی که باعث میشود این سیر کمالی رو طی کنه و اون استعدادها تبدیل به فعلیت شود، لغات مختلفی براش وضع شده ولی بهترین کلمه ای که براش تو زبان عربی و فارسی ما به کار میبریم کلمه هدایت است. راهنمایی کردن، ارشاد نمودن نسبت به چی؟ دو مطلب مهم، یک، برای هر موجودی هدف چه باشد؟ دو، نحوه حرکت برای رسیدن به هدف چگونه باشد؟ گاهی خانه از پای بست ویران است، هدف رو اشتباه میگیریم. هرچه هم تلاش و حرکت به سوی اون هدف درست باشه ولی چون هدف غلط است، این حرکت هم ترسم که نرسی به کعبه ای اعرابی، این رکه تو میروی به ترکستان است. راه در مسیر و مسیر به سوی هدف غلطه. وقتی هدف غلط شد مسلماً این حرکت هم نتیجه بخش نخواهد بود. اما گاهی هدف درسته اما مسیری که قراره به اون هدف بیانجامه اون مسیر رو متوجه نمیشیم، اون راه رو اشتباه میریم، که در زبان عربی این دوتا رو با یه واژه به کار نمیبرن. اولی رو میگن غوایت با غین، دومی رو میگن زلالت. غوایت در جایی است که مقصد غلطه، هدف بد انتخاب شده. هدایت در مقابل غوایت، راهنمایی کردن به هدف درست. دومی زلالت است، یعنی مسیر را اشتباه می رویم، مسیر را داریم اشتباه پیش می ریم، اینو می گیم زلالت. هدایت در مقابل زلالت، هدایت در مقابل غوایت. پس هدایت موجود را در راستای اون هدف کمالش که درسته با یک سیر درست حرکت دادن. من در گیاه یه مثال بزنم، در مورد همه موجودات عالم مطرحه ولی مهمش در رابطه با انسانه. در رابطه با گیاهان، اگر فرض کنید یه دانه ای الان به بنده دادن، بگن این دانه رو پرورش بدید، این دانه رو به کمالش برسونید، ابتدا بنده باید بدونم کمال این دانه چیه، اون میشه هدف. آیا مثل چمن قرار یک فضا رو سبز کنه، یا مثل گندم قرار خوشه بده، یا مثل یه دانه سیب قرار یک درخت تنومندی بشه که میوه بده؟ من اول باید اون را بدانم. خب حالا دانستم نحوه پرورش دادن و رشد دادن که این استعدادهای این دانه شکوفا شود و به فعلیت درآید چگونه خواهد بود. لذا من اگر اون هدف رو در نظر میگیرم میشم هادی نسبت به این دانه، چون دارم دانه رو در اون مسیر قرار میدم. راجع به حیوان اگر شد، من اگر چند جوجه مرغ رو با چند جوجه مرغابی قرار پرورش بدم، اولا بدونم اینا این حیوانات به چه درجه میتونن برسن. این یکی نیاز به آب داره و تو آب بره و غذای مخصوص خودش رو میخواد، اون دیگری در استخر و آب قرار نگیره و غذای مخصوص خودش رو میخواد. اما مهم در رابطه با انسانه، استعدادهایی که در این انسان نهفته شده در یک دستبندی کلی ما دوتاش میکنیم. یک، استعدادهایی که مربوط به جسم و بدن انسانیست، استعدادهایی که مربوط به جان و روح و نفس انسانیست، که در قسمت اول استعداد بدنی انسان به قدری میتواند قوی باشد با یه نظام هدایتی درست جلو رفتن، که در حالت عادی اگر مثلا یه میز رو بنده نمیتونم جا به جا بکنم، با یک نظامی که از نظر تربیت و هدایت پیش بگیرم یه وزنه چند صد کیلویی رو بالا پایین بکنم. اون داستانی که در ادبیات فارسی ما آمده که یک دختر خانومی یک گاو رو روی شونش میذاشت، از چندین پله بالا میورد و پایین میآورد، چون به مرور از وقتی که یک گوساله بوده این کار کرده تا اون بالا تا این استعداد بدنی ما در شؤون مختلف. اما مهمتر از این استعداد نفسانی این انسان که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند یا نداند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. انقدر به صورت فشرده عرض بکنم، قوای وجودی این انسان ارزنده است که ذات اقدس الهی با آفرینش این انسان می‌فرماید فتبارک الله احسن الخالقین، به حدی میرسد که ملائک باید به او سجده کنند. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. از یک جهت به اعلا و علیین سر در می آورد، از یک طرف به اسفل و سافلین میتونه سقوط بکنه. و این عظمت وجودی انسان از نظر نفسانی. اما چه باعث میشود که این استعدادها در راستای کمالش بروز کند؟ اونو بهش میگن هدایت. لذا بر این مبنا ذات اقدس الهی که جامع همه صفات کمالیه هست، لذا اگر به خدا میگیم خالق چون صفت خلاقیت داره، اگر میگیم رازق چون صفت رزاقیت داره، اگر میگیم محی چون صفت حیات بخشی داره، اگر میگیم مرسل چون صفت ارسال رسول داره، همه صفات کمالی در ذات اقدس الهی جمعه، در رأس اینها یک اسم صفت دارد ذات اقدس الهی که چند ویژگی ارزنده الهی در او قرار گرفته. برای اینکه روشن‌تر بشه عنایت بکنید، ما یه اسم ذات برای خدا داریم در زبان عربی، الله. الله اسم ذاته. وقتی میگیم الله، ذات اقدس الهی که همه صفات توش میگنجه. الله بگیم خالق هست، رازق هست، محی هست، ممیت هست، مرسل هست و هاکذا. اما غیر از الله که اسم ذاته، هر اسمی که برای پروردگار به کار میبریم به جهت فعلی که پروردگار اون فعل رو دارد، این صفت به او نسبت داده میشه، میگن اسم صفت. میگیم خالق چون فعل خلاقیت دارد، میگیم ممیت چون فعل میراندن دارد و هاکذا. اما یک اسم در اسمای حضرت حق هست غیر از اسم ذات که اسم صفته، چند صفت بارز در او گنجانده شده و معمولا هم این اسم در کنار الله تو قرآن زیاد به کار رفته. رب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهی که رب همه جهانیان است، رب همه هستی است. در کلمه رب چندین ویژگی نهفته شده: خالقیت، هدایت و همچنین تسویه وجود انسانی و تقدیر قوای بشری. از کجا؟ از اول سوره اعلا عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. این چارتایی که اینجا به کار برده، اسمی از پروردگار که رب است، تسبیح کن، تسبیح جای خودش بمونه. من فعلا میخوام این اسم و این مراحل تا به هدایت برسیم، تا نور خدایی که در امام عصر علیه السلام است و اون عامل هدایت است چگونه است و رابطه ما با اون نور باید چگونه باشه که از این هدایت برخوردار بشیم. سبح اسم رب، ربتون رو اینجا عنوان ربوبیت پروردگار رو به کار برده. خب این رب میخواد تربیت کنه، میخواد موجود رو پرورش بده. خب تا موجود را نیافریند نوبت به تربیت موجود که نمیرسه. پس اول میگه سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق، آفریده. چی آفریده؟ هر مخلوقی در عالمه. ربوبیت هم که برای همه مخلوقات داره. پس این مخلوقات را الذی خلق فسوا، اینا رو تسویه کرده، خیلی حساب شده با یک کیفیت وجودی بجا. اگه گیاه شرایط وجود گیاهی رو داره، اگه حیوانه شرایط وجود حیوانی رو داره، اگر انسانه اون چه لازمه موجودیت انسانه این موجود داره. قدر فهدا، براش یک اندازگیری مقدر کرده است. فهدا، فهدایت میکنه. وقتی که خدا به حضرت موسی و برادرش هارون در سوره طه آیه 50 فرمود که اذهبا الی فرعون انه طغى و قولا له قولا لینا، برید به طرف فرعون، طغیان کرده ولی آرام باش حرف بزنید، باشد که شاید پند بپذیره و هدایت بشه. اول با آرامش و لینت سخن با او وارد بشید. خب حالا اومدند و با فرعون اون سخن رو مطرح کردند و فرعونم نپذیرفت، گفت انا ربکم الاعلا، گفت نه تو رب نیستی، گفت خب رب شما کیه؟ خدا در سوره طه آیه 50 از زبان حضرت موسی و برادرش هارون اینگونه بیان میکند، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما همون خالقی است که خلقت همه موجودات رو به اونها داده ولی رهاشون نکرده، هدایت میکند. اگر از نظر قرآنی مطرح بکنیم، خب خداوند موجوداتی رو که آفرید هدایت موجودات رو عهده‌دار نشود، یعنی صفت هادی را نداشته باشه، پس یک صفت کمالی را فاقد است. از نظر فلسفی اگر خدا فاقد یک صفت کمالی باشد، این که نقصه، و حال این که ذات اقدس الهی مطلق کمال است، نقص در او راه نداره، پس باید همه صفات کمالی در او وجود داشته باشه. از نظر بیان خودمونی ساده، حالا خیلی تخصصی هم مطرح نکنیم، آقا اگر شما یه مزرعه رو آماده کردید، حالا درختای خوبی کاشتید، زمین رو آماده کردید، لوله کشی های آبش رو انجام داد، تمام اون چه که لازمه مثلا این باغ رو پرورش بدید ایجاد کردید، بعد رها کنید برید، خب این همه خشک بشه درختا و زمینم هدر بره و نیرویی که تا حالا صرف کردید فایده ای نبخشه، این کار عبث میشه یا نه؟ یعنی چی؟ زمین آماده کردی، درخت کاشتی، آب و تا اونجا آوردی، رها کردی رفتی؟ لذا ذات اقدس الهی میفرماید مگه میشه من کار عبث بکنم؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبثه؟ همینجور موجود آفریدم رها کردم؟ نه، موجودی را که آفریدم هدایت میکنم. لذا اولین ویژگی بارزی که در صفت ربوبیت بین این چهار ویژگی که قرآن در سوره اعلا ذکر میکنه، خلقه، فسوا، قدره، فهدا، هدایت از همشون مهمتره. چرا؟ اگر مخلوقی را که خدا خلق می کند و اندازگیری دقیقم در خلقتش قرار داده و خیلی هم خلقت حساب شده است و تصفیه شده با سین، اما هدایت نشود، خب هدر میره، از بین میره. مثال اما باقی که عرض کردم. لذا هدایت اونقدر مهمه که ذات اقدس الهی که در قرآن کریم میگه نعمتهای الهی رو بخواید بشورید، ان تعدو نعمت الله لا تحصوها، بخواید نعمتهای خدا رو بشمرید قابل شمارش نیست. همه اون چی که در این عالم شما الان نگاه میکنید همه نعمتهای الهی است. اما دو تا نعمت قرآن روش انگشت گذاشته، خیلی به رخ کشیده. یکی رو با کلمه منه، منه یعنی نعمت خیلی بزرگ و عظیم. ما فارسی زبونا منت میگیم بار منفی داره، ولی نه، در زبان عربی منه یعنی نعمت خیلی بزرگ. کجا فرموده منه؟ لقد منه الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، یعنی که رسول فرستادم که انسانها را هدایت کند. این همه نعمت که دادم، این نعمت عظیمه. پس نعمت هدایت و خداوند بیشتر به رخ کشیده. یه جای دیگه هم در قرآن کریم از این باز یک کمی جلوتر رفته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نعمتی، نعمت من خدا. بنده بخوام بگم نعمت من، خب در حد یه انسان عادی معمولی محدود با هزاران مشکل و نقص که دارم. نعمت الهی که ارسال رسول من است، اینو بیان کرده، میگه تمام کردم، یعنی دیگه چیزی باقی نمونده که از این بالاتر در رابطه با شما انسانها، اون در رابطه با ابلاغ امامت و ولایت که روز قدیر خم نازل شده. پس اصل هدایت در قرآن کریم نعمتی است که با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. هادی به ذات، اول ذات اقدس الهیه، خب خدا هدایت میکنه. در قرآن هم آیات فراوانی در رابطه با هدایت قرآن کریم داریم. من اجازه بدید از یک روایت هم استفاده کنم که ارزش هدایت از دید پیغمبر اسلام در رابطه با هدایت انسانها و خطر ضلالت از دید پیغمبر اسلام. تنها جنگی که امیرالمؤمنین شرکت نداشتن جنگ تبوک بود. علتش هم این بود که منافقین مدینه نقشه خطرناکی کشیده بودند که در غیاب پیغمبر مدینه رو به هم بریزن. جبرائیل بر پیغمبر نازل شد که یا رسول الله، باید کسی تو مدینه باشه که بتونه جلو این فتنه رو بگیره و او جز علی ابن ابی طالب نیست. پیغمبر به مولا فرمود شما در مدینه بمانید. امیرالمؤمنین موقع بدرقه سپاه اسلام اشک از چشمانشون سرازیر شد که توفیق این مجاهدت رو ندارم. پیغمبر این جمله رو فرمودن: یا علی، لئن یهدی الله بک رجلا واحد خیر لک مما طلعت علیه الشمس. اگر یه نفر به دست تو هدایت بشه، از اون چه که آفتاب بر او میتابد ارزشش بالاتره. آفتاب فقط بر زمین نمیتابه، همه منظومه شمسی از آفتاب برخوردار میشه. این چقدر هدایت مهمه. پیامبری که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، سخنی به گزاف نمیگوید جز بر مبنای حق سخن به زبان نمیراند، میگه یا علی، یه نفر به دست تو هدایت بشه، از اون چه که آفتاب بر او بتابه بیشتر ارزش داره و عظیمتره. نقطه مقابلش ضلالت. حالا معمولا اگر ضلالت رو تنها به کار ببریم اون غوایت رو هم در بر میگیره، ولی اگر ضلالت و غوایت رو با هم دیگه ذکر کنیم اون تفاوتش رو باید در نظر بگیریم. حالا ضلالت، گمراه کردن. مرحوم شیخ مفید در کتاب امالیش این روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل می کند که در زمان پیغمبری از انبیای گذشته یه بنده خدایی خیلی دلش می خواست مرید پیدا کنه، نمی شد. آخری تصمیم گرفت دینی جعل کنه، یه عده رو گمراه کنه به عنوان این که من پیغمبرم، از این طریق بتونه مریدایی پیدا کنه. این کارم کرد و یه عده مریدم پیدا کرد و بعد از مدتی پشیمان شد که عجب کاری کردم من، لذا تصمیم گرفت توبه کنه. اومد پیش پیغمبر زمان که من همچه اشتباهی کردم، میخوام توبه کنم. وحی نازل شد به این بنده بگو اگر اونقدر ناله بزنه که بند از بندش بکسله، من توبهشو نمیپذیرم مگر این که هر که از بندگان منو گمراه کرده هدایت کنه، اگر در گمراهی مردن زندهشون کنه هدایت کنه. چرا بندگان من در ضلالت مردن؟ هدایت یه بحث مهمی است که هر چی بخوایم بحث کنیم واقعا وقت کم میاریم و دیگه نمیتونیم بیشتر وارد بشیم. خب حالا خداوند عهده‌دار شده هدایت خلقشو، ولی هدایت خدا دو گونه است. برای اینکه نزدیک بشیم به هدایت مهدوی، لااقل یه اشاره ای تا بحثشو در شبهای بعد بتونم جلو ببرم. خداوند دو جور هدایت داره. یک هدایت رو میگن تکوینی، یک هدایت رو میگن تشریعی. هدایت تکوینی کون یعنی هستی، کائنات هستی ها، تکوینی خلقتی یعنی در وجود مخلوقات قدرتی قرار داده که راه کمالشون رو طی کنن، کمال جبری را. موجوداتی که کمالشون جبریه. شما وقتی چند تخم مرغ رو با چند تخم مرغابی توی ماشین جوجه کشی میذارید، جوجه ها از تو خارج میشن، زیر بال مرغ هم نبودن مرغ و مرغابی رو ببینن، جوجه مرغابی به طرف آب میره، جوجه مرغ از آب میاد کنار. این هدایت رو میگن تکوینی، یعنی در دل این موجود خدا قرار داده که چگونه قرار زندگی کنه، راه خودش رو طی کنه، به سوی کمالش پیش بره. اگر نوزاد انسان وقتی از مادر متولد میشه، مکیدن پستان مادر رو بلده، کلاس نمیخواد. مثل علومی که شماها این همه زحمت میکشید در دانشگاه ها و مدارس و استاد و کلاس و درس و بحث و مباحثه و مناظره تا بتونید در این رشته ها صاحب نظر بشید، کجا این درس رو خونده بود که وقتی متولد شد پستان مادر رو بمکه؟ این هدایت تکوینیه. در گیاه خدا قرار داده، در حیوان قرار داده، در انسان هم قرار داده. در انسان نسبت به کمال جبری جسمانیش، اما انسان کمال واقعیش کمال اختیاری است. در کمال اختیاری هدایت به صورت جبری تکوینی نمیتونه باشه. جبری تکوینی در رابطه با انسان با بقیه موجودات یه تفاوتی داره که دو شکله. موجودات دیگر اون چه لازمه ادامه زندگیشونه تا به کمالشون برسن در وجودشون خدا قرار داده، گرچه ما با علم کشاورزی در گیاهان سعی میکنیم رشد بهتر بدیم، با علممون در دامپزشکی و دامپروری سعی میکنیم رشد بیشتر بدیم، ولی اگر دامپزشکم نباشه، دامپرورم نباشه، کشاورزم نباشه، گیاه رشدشو میکنه، حیوانم رشد خودشو انجام میده، مثل خیلی حیوانات وحشی که سیر تکاملی خودشونو دارن. زنبور عسل با همه اون شگفتی که داره شهد گل و بمکه، اگر یک زنبوری به جای شهد گل از فضولات استفاده کرد، دم در کندوی زنبوری راش نده بیرونش بنداز، اینا همه تکوینیه. در انسان نسبت به اون حد اولیه جسمی که غریزی تکوینی هست که خیلی مختصره، اما یه تکوین خاص هست مال انسان، خیلی مهمه. اون چیه؟ خدا در انسان فطرت قرار داده، هدایت فطری که با عقل و دل صورت میگیره، که انبیا هم آمدن این عقل و دل را فعال کنن. خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام، فبعث الله فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیر لهم دفائن العقول. خدا انبیا رو پشت سر هم برانگیخت، واتر متواتر پی در پی، لیستعدوهم میثاق فطرته. این فطرت الهی که خدا در ذات ما قرار داده اینو زنده کنن، فعال کنن. یذکروهم منسی نعمته، نعمت عظیم انسانیت که قوش در درون انسان هست اینو بیادش بندازن. انسان فراموش نکنی که چقدر عظیمی و دارای چه مرتبه و مقامی میتونی باشی. انبیا اومدن یادآوری کنن. و یسیرو با سه نقطه لهم دفائن العقول، دفینه های عقلی که خدا در درون ما گذاشته حفرش کنن و این عقل رو فعال کنن و زنده کنن، بیارن بالا. مثالی امیرالمؤمنین علیه السلام در قرر الحکم در این رابطه دارن، خیلی قشنگه. ان بذو العقول من الحاجه الى الادب كما يزمع الزرع الى المطر. صاحبان عقل نیازی که به عامل تربیت و هدایت و ادب دارن به مانند آتش دانه کاشته شده به آب بارانه. دانه رو کاشتیم، استعداد داره، سنگ ریزه نیست، اما باید آب باران روش بریزه تا این رشد کنه بیاد بالا. خدا در درون ما عقل و فطرت گذاشته. اگر عقل و فطرت تحت تأثیر عوامل شیطانی قرار نگیرد انسان رو به کمال میرسونه، اما چه کنیم که این انسان گرفتار هوای نفس میشه. غریزه انسانی هم در درون انسان مشکلات بسیاری رو ایجاد میکنه. چقدر انسانها عقلشون، فطرتشون، وجدان انسانیشون در برابر غرائز و هواها و شهوات شکست خورده. میره فندرسکی یه قصیده بسیار مفصلی دارد، بیش از 100 بیت، خیلی جالب، که اینجوری شروع میکنه: چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اونچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان و عرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی. تا منظورم این بیتشه: عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. خیلی زیباست. از یک حدیث امام صادق علیه السلام اینو گرفته. امام صادق فرمودن الدنیا بحر عمیق، دنیا مثل یک دریای پر عمق و پر تلاطمی است. ساحل این دریا لقای ربه. یا ایها الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. شما قراره تو این دریا دست پا بزنید ولی غرق نشید تا بتونید به لقاء پروردگار برسید. میره فندرسکی اینو توی این یه بیت چقدر زیبا میگه: عقل کشتی، عقل به منزله کشتیه، آرزو گرداب، آرزو اینجا به معنی امیال و هواهای نفسانی است، مثل گردابی است. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، علم آگاهی ها بادبان این کشتی است که جهتشو مشخص بکنه. عالم همه دریاستی، حق تعالی ساحل و عالم همه دریا. عالم به منزله دریایی است. خب گردابهای هولناک این دریا که انسانو غرق میکنه امیال و هواهای نفسانی است. کشتی که ما رو به ساحل برسونه عقله، بادبانی که ما رو به سوی این ساحل حرکت بده علمه. ساحل نجاتم که حضرت حق که به او برسیم، انا لله و انا الیه راجعون، درست در اون مسیر حرکت کنیم. اما همه مشکلات ما در این دریای پرتلاطم این گردابهای امیالی که در این ورده کشتی، در این ورده کشتی فرو شد هزار، که نامد یکی زون همه بر کنار. چقدر کشتی های عقل در اینجا فرو رفته. لذا خدا برای هدایت انسان به صورت تکوینی عقل داده، خیلی سرمایه بزرگه. دل داده به انسان که این دل سرمایه عظیمی است در دنیای وجود انسان، ولی چون قرار انسان باشه، قرار نیست ملک باشه و قرارم نیست حیوان باشه. باز از امیرالمؤمنین علیه السلام براتون عرض کنم: ان الله تبارک و تعالی رکب الملائکه عقلا بلا شهوه. خدا ملائکه رو عقل داده، شهوت نداده، لذا ملائکه گناه نمی کنن. ملائکه امیال و هوای نفس ندارن، فقط مشغول نسبه و به حمدک و نقدس لک. وقتی خواست آدم رو بیافرینه ملائکه همینو گفتن، خدای ما که تقدیس میکنیم، تسبیح میگیم، لذا فقط عبودیت دارن. دست رکب الملائکه عقلا بلا شهوه و رکب فی البهائم شهوتا بلا عقل. به حیوانات شهوت داده، عقل نداده. ما از حیوان توقع کار عاقلانه، اندیشمندانه، متفکرانه که نداریم. اگه یه بزی حتی در حد یه حیوان اهلی بی آزار بیاد اینجا شاخ بزنه این میز و پرت کنه، این کار زشت بود، برای چی این کاری کردی؟ خب میخندن به ما، نیش عقرب نه از ره کین است، اختزای طبیعتش این است. حیوان حیوانیت شو باید انجام بده. شما گرگ تو هر دانشگاهی ببری ثبت نام کنی، هر معلم اخلاقی براش بگیری، عاقبت گرگزاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود، چون حیوان حیوانیت باید بکنه. اما این انسان رکب فی بنی آدم کلتیهما. خدا از این دوتا به انسان داده، هم عقل داده هم شهوت داده. و من غلب عقله شهوته و هو خیر من الملائکه. کسی که توانست عقلش رو بر شهوتش غلبه بده از ملائک بالاتره. و من غلب شهوته عقله، اونی که شهوتش بر عقلش غلبه میکنه، هو شر من البهائم، و از حیوانات هم پستره. مثنوی اینو ترجمه کرده به شعر: در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. وان دگر آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. نیمه خر خود مایل سفلی بود، نیمه دیگر مایل علوی بود. وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد. عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون. شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است. خب حالا خدا هادیه، میخواد ما را هدایت کنه. ما انسانی که از همه مخلوقات خدا برتریم و تبارک الله احسن الخالقین برای انسان ها مطرح کرده. هدایت تکوینیش که برای کمال انسان که کافی نیست، برای این در حد همین مختصر ابتدایی جسمانی ما. عقل و فطرت هم که در انسانه که بسیار عالی است. چقدر انسان‌ها در طول تاریخ این عقل و فطرتشون در مقابل شهوت شکست خورده. کدوم یک از ماها بدون تعارف، معصوم حسابش جداست، کدوم یک از ماها در طول تاریخ مواردی، گذرگاه‌هایی بر مبنای تمایلات نفسانی دست به اقداماتی نزده باشیم که بعدها پشیمان نشیم و بعدها نگیم ای کاش این کارو نمی کردیم؟ خب عقل که داشتیم، وجدان و فطرت که داشتیم، ولی امیال در دنیای درون انسان غوغا میکنه. خب خدا که هادیه، خدای هادی برای اینکه این انسان در مسیر کمالش جلو رود و دچار این مشکل نباشه چه بکنه؟ هدایت تشریعی قرار میده. هدایت تشریعی چیه؟ نه فرشتگان، چون اگه فرشته رو میفرستاد برای ما که ما رو هدایت کنه، میگفتیم برو بابا، قدرت گناه نداری، به ما میگی گناه نکن. اگه تو هم مثل ما شهوت داشتی گناه نمی کردی، بعد معلوم میشد حرفات قابل قبوله. میگه نه، از انسانها، انما انا بشرون مثلكم یوها الیه. یه انسانهایی که در حریم الهی لیاقتی پیدا کرده ان که خداوند عنایت خاصی در حق اون انسانها میکنه، قدرتی به اونها میده که اونها عامل هدایت ما باشن برای غلبه دادن عقل و وجدان و فطرت بر شهوت، البته نه به صورت جبری، ولی قانون گذاشته. اجازه بدید دو تا آیه از قرآن کریم رو به اندازه‌ای که وقت امشب اجازه میده در رابطه با من و شما هم، تا بعد برسیم در رابطه با پیغمبر و امام، اون وقت آخرین امام که امام زمان علیه السلامه، که یه حساب خاصی داره، بقیت الله میگن. چرا به حضرت میگن بقیت الله؟ یعنی اگه از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا پیغمبر اسلام این همه پیغمبر برای هدایت اومدن، با پیغمبر اسلام هدایت نبوتی تمام شد، دیگه پیغمبر لازم نیست بیاد، اما هنوز باقی مونده داره، باید امام بیاد. امیرالمومنین آمدن با همه کاراشون، امام مجتبی و امام حسین با همه زحماتشون، امام باقر و امام صادق اون کلاس ها و همه تعالیمشون، تا برسیم امام عسکری که حالا شاید فرصت بشه یه سیر اجمالی رو شبهای آینده انشاءالله راجع به این 11 امام هم عرض بکنم، ولی هنوز باقی مونده بقیت الله. چیه باقی مونده؟ که اون هدایت مهدوی که انشاءالله قراره بهش برسیم، اونا که حسابشون خاصه. اما در رابطه خود ماها، خدا این قانون رو راجب ما هم قرار داده. دو تا نمونه عرض میکنم. یک، سوره مبارکه کهف آیه شماره 13 در رابطه با اصحاب کهف، نحنو نقصو علیک نبأهم الحق. ای کسانی که قرآن میخونید، مخاطب قرآنید، مسلمونا، نحنو نقص علیک نبأهم، خبر اونا رو، یعنی خبر اصحاب کهف رو داریم براتون. قصه در زبان قرآن به معنی رویا و افسانه‌ای که ما تو فارسی میگیم نیست، قصه یعنی واقعیت‌های تاریخی. واقعیت تاریخی کهف رو داریم برای شما بیان میکنیم که حق بوده همش. اما یه عبارتی بعدش داره، یک دنیا امید برای هدایت. عجیبه، دقت کنید. انهم فتیتون، اونا یه جوون مردایی بودن، آمنو به ربهم، آمنو به الله نفرموده، آمنو به خالقهم نفرموده، آمنو به ربهم، حساب داره. چرا وقتی پیغمبر اسلام در غاره را به نبوت مبعوث شدن، شروعش اقرأ بسم ربک الذی خلق، با رب شروع کرد؟ چرا در آیه 21 سوره مبارکه بقره، 20 آیه اول انسان‌ها رو دستبندی میکنه، متقین و کافرین و منافقین، بعد در آیه 21 که میخواد راه تقوا رو نشون بده، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، چرا با اعبدوا رب مطرح کرده؟ چون عالی ترین شأن ربوبیت الهی هدایته، طبق اون 4 عنوانی که در سوره اعلا خدمتون عرض کردم، عالی ترین شأن ربوبیت هدایته، چون هدایت قراره بکنه. ایمان آوردن به ربشون، یعنی با اون نظام هدایتی که خدا براشون قرار میده مؤمن شدن. خب و زدناهم هدا، ببینید چقدر عظیمه. یعنی چی؟ یعنی اون مرحله اولیه ارشاد و راهنمایی خدایی را که برای هدایت فرستاده های خدا میان به ما میدن، یا اونی که با عقل و فطرت در وجدانمون و درونمون میابیم، اگر با اون مؤمن شدیم، زدناهم هدا، ما هدایت رو برای اونها اضافه میکنیم. تو پرانتز عرض کنم تیترش رو، هدایت خاص مهدوی هدایت باطنی است که زدناهم هداست، و این هدایت باطنی نوعی هدایت تکوینی است. یعنی وقتی اراده میکنه اون هدایت ایجاد بشه، کن فیکون، حتما میشود، اما در صورتی که مقدمه داشته باشه. اون مقدمش بس. اینجا راجع به جوانان اصحاب کهف بیان کرد، اینا ایمان آوردن، قبول کردن و عامل هدایت هی از طرف خدا براشون اومد که اینها رو هی حالا اونایی که در سطح پیغمبر و امامن، خدا چی به اونها میده؟ عصمت میده، علم لدنی میده. با عصمت و علم لدنی و معجزه و کرامت بخوان برای هدایت بشر اقدام کنن، مسلح میشن. اجازه بدید در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 17 اینجا عامه، اونو داره در رابطه با اصحاب کهف بیان میکنه. اینجا میگه والذین اهتدوا، کسانی که هدایت رو میپذیرن، زادهم هدا، هدایتشون ما زیاد میکنیم، و آتاهم تقواهم، که بحثشو میذارم فردا شب اگه عمری باشه. یعنی چی؟ ما تقوایی که اونا احتیاج دارن بهشون میدیم. یعنی یه ضرب المثلی ما تو زبان فارسی داریم، از تو حرکت، از خدا برکت. میگه 4 قدم بیا، 10 قدم خدا میاد. میگه این عامل هدایتی که من قرار دادم تو مرحله تکوینی، هدایت الهی، عقل دادم، فطرت دادم. آقا از عقل و فطرت استفاده نکنی ضررش مال کیه؟ مال خودت. هرچه انسان عاقل تر شد نیاز به استفاده از عقل براش بیشتر مطرح میشه یا نه؟ یه بحثی دارن علمای اخلاق، روانشناسا، حکما در بحث تدبیر انسانی، بحث خیلی قشنگ و خوبیه. میگن غرایز ما مثلا غریزه غذاخواهی و غرایز دیگر، گرایشی که برای ما ایجاد میکنه اسمشو میذارن میل، جمعشو میگیم امیال. عقل ما و فطرت ما گرایشی که در ما ایجاد میکنه اسمشو میذارن اراده. مثلا الان فرض کنید بنده به شدت تشنه باشم، یه لیوان شربت بسیار شیرین جلو من باشه، غریزه میگه بنوش دیگه، تشنم، آتش دارم، میل پیدا کردم. اما فرض کنید قند خیلی بالایی دارم، عقلم، علمم، تجربم به من میگه نخور، برای اینکه این شیرین اذیتت میکنه. اونجا اون میگن اراده. یا فرض کنید نجسه، دینم به من میگه به شدت تشنه ای، ولی این شی نجسه، نمیتونی بخوری، نباید بخوری. آیا کمال انسان به اینه که اراده بر میل غلبه کنه یا میل بر اراده؟ هر کسی میدونه که باید اراده بر میل غلبه کنه. چند درصد کره زمین اراده شون در همه گذرگاه ها بر امیال غلبه میکنه؟ اینجاست که خدا میگه چون دوستتون دارم پیغمبر و امام میفرستم، که پیغمبر و امام اراده شون بر میلشون غلبه کرده، با اینکه انسانن. لذا فرشته نیست که بگیم آقا تو اصلا میل نداری، تو فقط اراده داری. بگیم انسانه، ولی انسانی که طبق این قاعده کلی که قرآنی بیان کرد برای اصحاب کهف این کار رو کردیم، هر کسی بخواد بپذیره ما این اضافه رو بهش میدیم. و لذا میگیم خدا یه رحمت عامه دارد، یه رحمت خاصه، یه هدایت عامه داره، یه هدایت خاصه. یه جای قرآن در سوره بقره میگی خدا میفرماد و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه جا رو در بر میگیره. شمر اصل وجودش، خب رحمتی است خدا در حق او کرده، ولی او استفاده نکرد. شمرم از اینکه وجود داره از رحمت خدا برخوردار شده، از اینکه قدرت داره، انتخاب کنه، اراده داره، توان داره. خب اینم ابلیس هم از رحمت عامه خدا برخوردار شده، اما مهم رحمت خاصه است که فرمود یختص به رحمته من یشا، یختص به رحمته من یشا، کسانی که خدا بخواد. یه رحمت خاصه، یعنی خدا نورچشمی داره، بله خدا هم نورچشمی داره، ولی عادلانه. شما سر کلاس دانشگاه 5 تا دانشجو دارید، یه دانشجو خیلی جدی کار میکنه، خب میشه نورچشمی شما. میگی من این دانشجو خیلی برام ارزش داره، چون به قدری داره این درس من پیگیری میکنه، من دلم میخواد براش وقت اضافی بگذارم. بنده ای که گوش میدهد به عامل هدایت الهی، خدا یه هدایت خاص و شامل حالش میکنه. اون هدایت خاص اسمش نور اللهه و امام زمان علیه السلام شما میگید السلام علیک یا نور الله یهتدی بهی المهتدون، السلام علیک یا نور الله. اون عنایت خاص نوره، وگرنه هدایت تشریحی نوره عام برای همه است. اگه بخوایم از اون نور خاص برخوردار بشیم باید رابطه با امام رو چگونه قرار بدیم. امشب اجازه بدید جمع‌بندی کنم خسته کننده نشه تا انشالله فردا شب ادامه‌شو بتونم عرض کنم. خب پس خداوند یه هدایت تکوینی عام دارد، مال گیاه هست، مال حیوان هست، مال انسان هم هست. یه هدایت تکوینی خاص دارد مال انسانه که اون هدایت تکوینی خاص عقل و فطرته، چون مربوط به خلقت دیگه. عقل که ما خودمون که به خودمون ندادیم، خدا به ما داده، فطرت و خدا به ما داده. فطرت و عقل که اراده پیدا میکنه و میتونه بر امیال غلبه کنه اگر منتها این هدایت تکوینی استفادهش با اختیار و اراده ماست، چون ارادم به ما داده، با اون فرقی که بین حیوان و انسان و ملائک ذکر کردم. خب اون وقت میایم هدایت تشریعی خدا قرار داده که لطفش در هدایت نقص نداشته باشه، برای اینکه اگر هدایت تشریعی نمیفرستاد ما تو مرحله هدایت تکوینی خاص بین امیال و عقل که گیر میافتیم اینجا یه راه نجاتی داشته باشیم. کتاب قرار میده، پیغمبر قرار میده، پیغمبر هم بعدش امام باید کنارش قرار بگیره. کالا انشالله اینو در ادامه در رابطه با امام عصر عرض خواهم کرد انشالله. این میشه هدایت تشریعی عام. اما هدایت تشریعی خاص چیه؟ هدایت تشریعی خاص اگر کسانی از هدایت تشریعی عام پروردگار بهره من شدن، مثل این جوانهایی که آیه ذکر کرد دیگه، من از خودم که نگفتم، در آیه 13 سوره مبارکه کهف میگه نحنو نقصو، ما داریم این قضیه اصحاب کهف رو بیان میکنیم برای شما که نبعشون رو چی بودن. انهم فتیتون، اونا یه سری جوانهایی بودن که هدا آمنو به ربهم، قبول کردن، خدا زدناهم هدا، خدا اون هدایت، یعنی نورچشمی شدن. آقا چه کنیم نورچشمی امام زمان بشیم؟ چون شام جمعه است حیفم میاد این رو نگم، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه صاحب کتاب عظیم القدیر، داماد بزرگ ایشون، این قضیه از ایشون نقل شده تو کتابام اومده، مشهوره و معروفه. ایشون فرمودن حدود شاید مثلا 80 سال قبل در حوزه علمیه‌ای در تبریز ما تحصیل می‌کردیم. خب برق نبود، زندگی اولیه بود با همون زندگی ابتدایی تو مدرسه. یه حجره‌ای دم در مدرسه بود، خادمی داشت خیلی پاک و متدین و خیلی متواضع. عذر میخوام، توالت ها رو میشست، آفتابه ها رو آب میکرد، برای طلبه ها میرفت خرید میکرد، چراغاشون رو نفع میکرد، براشون روشن میکرد، همه این کارها رو انجام میداد. گویا یه شب جمعه ای من اومدم برم سر حوض مدرسه و یا نهر آبی اون نزدیکی وضو بگیرم بیام برای نماز شب، دیدم از حجره دم در مدرسه که این خادم توشه یک نوری میاد بیرون. برق نبود اون موقع، من چراغ با این نورانیت تا حالا ندیده بودم. این چیه که از درز مثل شعاع خورشید شعله میاد بیرون؟ اومدم پشت در، دیدم پام دیگه یاری نداره جلو برم، مثل که یکی منو میخکوب کرده، فقط صحبت میشنوم. دقت کردم دیدم مثل که یکی داره به این درس میده، به این خاده، اما خیلی هم متوجه مطالب انقدر عمیقه نمیشم. حالم منقلب شد و اومدم دیدم نمیتونم اصلا جلو برم، برگشتم و وضوم و ساختم و نمازم و خوندم تا صبح، به زحمتی تحمل کردم. صبح رفتم سراغ این خادم، گفتم دیشب چه خبر بود حجره شما؟ گفت چی، من حجرم بودم. گفتم همه چیز دیدم، درسی هم که بهت میداد شنیدم، بگو چیه. خب دیدم فهمیده، خب قول میدی تا ظهر جمعه به هیچ که هیچی نگی، بعد از ظهر جمعه دیگه هر کاری میخوای بکنی خودت میدونی. گفتم بله. گفت قول شرعی دادی؟ گفتم بله. گفت ایشون وجود مقدس امام عصر علیه السلام هم. گاهی تش میارن به من درس میدن. امشب تشریف آوردن فرمودن امام علیه السلام میدونید ابدال دارن، اوتاد دارن، یه عده مأمورین حضرتن برای یه سری کارهایی که حضرت به ایشون دستور میدن که اینا میگن اوتاد و ابدال. فرمودن ظهر جمعه یکی از ابدال فوت میکنه، تو قرار جاش باشی، ظهر جمعه آماده باش، تو تا ظهر جمعه به کسی چیزی نگو. و من زدم تو سر خودم، وای این آفتابه برای ما آب میکرد، توالتها رو برای ما میشست، ببینید پس پرده چه خبره و چه ارتباطی با امام عصر هادی به حق زمانش داره. ولی قول شرعی داده بودم. مریض شدم افتادم تو حجره تا ظهر جمعه. اصلا حالا صبح جمعه شد دیدم این اومد لباساشو شست و پهن کرد و خوش کرد و ساکشو بست و چیزاشو برداشت و حالا من میدونم که این قراره بره دیگه، ما نمیبینیم، ولی بیتابی میکردم. بقیه طلبه‌ها میگفتن که خب این میره مسافرت میاد میخواد بره دهش. تو ذهنم گفتم نمیدونی چیه. تا ظهر که شد دیدم بغچه رو برداشت، من از پشت پنجره نگاش کردم دیدم چند قدم رفت دیگه ندیدیم. من اومدم وسط مدرسه زدم تو سرم فریاد. میدونی چه خبر بود؟ این همچو فردی بوده دیگم ندیدیمش. آیا یار گزینی میکنن؟ بله. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. اینجور هدایت خاصه که رحمت خاصه الهیه به وسیله حجتش در عالم صورت میگیره. هدایت مهدوی هدایت عامش مثل همه انبیاس، مثل همه 11 امامه، ولی هدایت خاصش در دوران غیبته که اونهایی که لایق میشن برخوردار بشن. که اگر عمری بود انشاءالله فردا شب اجازه بدید این رو پی بگیرم، ولی چون اول ماه سفر و ایام خاصی است، بی انصافی است که عرض ادبی نکنم. خب اول ماه سفر اهل بیت وارد شام میشن. یه بنده خدایی نقل میکنه که اهل شام نبوده، میگه که من وارد شام شدم، از بیرون شام اومده بود، دیدیم شهر رو آذین بستن، چراغانی کردن. خدایا عید فطر نیست، عید قربان نیست، اول سفره، چه مناسبتی شهر رو آذین بستن؟ پرسیدم چه خبره در این شهر؟ خب مگه تو نمیدونی یه عده خارجی، منظور از خارجی از دین خارج شدن، یه عده خارجی بر امیرالمؤمنین طبق بیان اونها یزید شوریدن، مردانشون رو کشتیم، زن و بچهشون رو اسیر داریم میاریم، شهر رو برای این چراغانی کردیم. گفت من گفتم واسم ببینم اینا کیان که با اسلام جنگ و نزا داشتن. گفت یه وقت دیدم کاروان داره میاد. خب میدونید 18 سر از بنی هاشم به نیزه زده شده بود، سرها روز عاشورا از بدن جدا شده و روز اول سفر 20 روز گذشته که وارد شام شدن. خب علل قاعده باید این سرها در این 20 روز یه حالتهای خاصی پیدا کرده باشن، ولی خدا میخواد اتمام حجت کنه. میگه من وقتی این سرها رو دیدم، دیدم یه نورانیت خاصی دارن، به این سرها نمیخوره که اینها خارجی باشن و با اسلام جنگ داشته باشن. گفت اومدم دیدم جلوتر یه جوانی بر شتر برهنه ای سواره، پاهاشو از زیر شکم شتر با زنجیر بستن، زنجیر آوردن دور گردنش گردوندن، این دوتا دستارم به این حالت با این زنجیر روی شتر بستن، ولی نجابت و شرافت و مظلومیت از چهرش کاملا هویداست. اومدم جلو گفتم به شماها نمیخوره با دین و خدا در بیفتید، شما کی هستید، چرا با اسلام در افتادید؟ فرمود که پیرمرد گویا اهل شام نیستی. گفتم بله. گفت خب همونه که قضایا رو نمیدونی. قرآن خونده ای؟ گفت قرآن که کتاب ما مسلمان هست، گفت حالا من این سوالی دارم، قرآن خونده ای؟ گفت بله قرآن خوندم. گفت این آیه رو در قرآن دیده ای؟ قل لا اسألكم علیها اجرا الا المودة فی القربا. گفت این آیه که راجع به اهل بیت پیغمبره. گفت این حسین پسر پیغمبره، من علی ابن الحسینم، پسر امام حسینم. پیرمرد داد زد، وای مردم کلا سرتون گذاشتن، میدونید چه انحرافی براتون ایجاد کردن. بعد به حضرت عرض کردم آقا از من چه کاری برای شما ساخته است؟ فرمود این سرار جلو کاروان ما عبور میدن، این نامحرم ها محارم ما رو دارن نگاه میکنن، اگه پول داری به این نیزه‌دارا بده، بگو سرارو یکم ببرن جلوتر، مردم این سرارو ببینن، اینقدر به محارم ما نگاه نکنن. میگه رفتم پولی به نیزه‌دارا دادم، سرارو بردن جلو، برگشتم آقا دیگه کار دیگه از دست من ساخته است. امامه نمیخواد خودخواهی کنه، میخواد پیام بفرسته که ببینید با ما چه کردن. فرمود میتونید یه تیکه از پارچه امامت رو پاره کنی؟ این زنجیر گردنم رو زخم کرده، زیر این زنجیر بگذاری. میگه من گوشه ای از این امامم رو پاره کردم، امام سرشون رو پایین آوردن، منم به زحمت خودم رو بالا کشیدم، خواستم این زنجیر رو حرکت بدم، پارچه رو زیرش بگذارم، دیدم خون از گردن امام سرازیر شد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله.